خب تصور کنید یه سرقت بزرگ از بانک رخ داده، پلیس میرسه و میبینه که در گاوصندوق کاملا سالمه.
هیچ آژیری هم به صدا در نیومده.
دقیقاً، هیچ آژیری در کار نیست و تمام اسکناس ها هم هنوز سر جاشونن. سارقا بدون اینکه حتی یه دونه سکه رو فیزیکی جابجا کنن، با تمام ثروت اون بانک از در اصلی رفتن بیرون.
یه سناریو کاملا دیوانه کننده.
آره، راستش. ما امروز تو این بررسی عمیق داریم یه سری اسناد و گزارش‌های سایبری رو واکاوی می‌کنیم که نشون میده دقیقاً یه همچین سرقتی تو دنیای هوش مصنوعی رخ داده.
اونم بدون هیچ هک و نفوذی.
بله، هیچ هکی در کار نیست. اما یه زلزله واقعی تو سیلیکون ولی به پا شده که همین امروز، یعنی 23 ژوئیه 2026، دولت‌ها رو وادار به واکنش کرده.
یه واکنش خیلی تند و بی‌سابقه.
ما امروز مجموعه از مقالات تحلیلی، گزارش‌های پزشکی قانونی سایبری و البته بیانیه هشدارآمیز امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا رو روی میز داریم. مأموریت ما اینه که ببینیم چطور استارتاپ چینی مونشات تونسته با مدل جدیدش، با مدل غول‌پیکر و چند میلیارد دلاری شرکت آنتروپیک سرشاخ بشه.
خب چیزی که تو این اسناد شگفت‌انگیزه اینه که ما دیگه درباره نقض کپی‌رایت یه نرم‌افزار حسابداری ساده حرف نمیزنیم.
پس دقیقاً درباره چی حرف میزنیم؟
ببین، ما داریم محو شدن کامل مرزهای بین حقوق بین‌الملل، تکنولوژی و اقتصاد رو میبینیم. دولت‌ها تازه فهمیدن که سلاح‌های تعیین کننده تو دهه آینده ناوهای هواپیمابر نیستن،
بلکه همون کدهای نرم‌افزاری هستند.
آره، کدهای نرم‌افزاری و اوزان عصبی هستن که بدون هیچ کنترلی دارن تو فضای ابری جابجا میشن. این یه نبرد تمام عیار سر امنیت ملیه.
این که شما به عنوان شنونده متوجه ابعاد این ماجرا بشید، اول باید یه نگاهی به خط زمانی این چند روز بندازیم. 15 ژوئیه، یعنی همین چند روز پیش، شرکت آمریکایی آنتروپیک از مدل خارق‌العاده فیبل رونمایی کرد.
مدلی با بیش از 1.8 تریلیون پارامتر.
یه غول به تمام معنا. اسناد نشون میدن که ساخت این مدل بیش از 500 میلیون دلار هزینه محاسباتی و انسانی داشته. اونا از روشی به اسم هوش مصنوعی مبتنی بر قانون اساسی استفاده کردن.
و البته کلی هم زمان برده.
دقیقاً. اما فقط 5 روز بعد، یعنی 20 ژوئیه، استارتاپ مونشات تو پکن مدل کیمیکیت 3 رو معرفی کرد. یه مدل خیلی کوچیک‌تر که فقط 70 میلیارد پارامتر داره.
ولی تو بنچمارک‌های پیچیده ریاضی و کدنویسی شانه به شانه اون مدل تریلیون پارامتری حرکت می‌کنه.
راستش اینجای داستان خیلی عجیبه. میگه میشه یه مدل کوچیک انقدر قدرتمند باشه؟
خب بدتر از اون برای شرکت‌های غربی اینه که کیمیکتری با 80% هزینه کمتر کار می‌کنه. یعنی تو فاز استنتاج یا همون پاسخگویی به کاربر فوق‌العاده ارزونه.
پس مشکل اصلی همون هزینه 500 میلیون دلاریه؟
دقیقاً. وقتی شما 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنی، بخش عمده از این پول صرف فرایندی میشه که بهش میگن یادگیری تقویتی از طریق بازخورد انسانی یا همون RLHF.
یعنی آدم ها باید بشینن به مدل یاد بدن؟
آره دیگه، هزاران متخصص و دکترای حوزه‌های مختلف رو استخدام میکنن تا ساعتها و ماها خروجی های مدل رو بخونن، تصحیح کنن و به مدل یاد بدن چطور استدلال کنه.
یه کار فوق‌العاده طاقت فرسا
که قرار بود برای این شرکت‌های خندق اقتصادی غیر قابل عبور بسازه، اما خب ظاهراً این خندق پر شده.
اینطور که من متوجه شدم، این مثل اینه که یه نفر بدون اینکه به گاف صندوق رستوران شما دست برد بزنه تا دستور پخت مخفی رو بدزده، فقط هر روز به عنوان یه مشتری میاد تو رستوران
و تمام غذاهای منو رو سفارش میده.
آره، با چشیدن اونا دقیقاً همون غذا رو تو رستوران خودش با 1/10 قیمت میفروشه.
تشبیه خیلی خوبیه.
البته باید منصف باشیم و بر اساس منابعی که داریم بگیم که مونشات هر گونه اتهام سرقت سایبری رو قویاً رد کرده.
خب طبیعیه که رد کنن.
اونا میگن این پیشرفت نتیجه نوآوری‌های الگوریتمی خودشونه و یه پدیده‌ای به اسم همگرایی طبیعیه. یعنی وقتی دو تا هوش مصنوعی خیلی باهوش میشن، طبیعتاً جواب‌هاشون شبیه به هم میشه.
ببین، ادعای اونا رو کاغذ شاید منطقی به نظر برسه، اما شواهد پزشکی قانونی سایبری اصلا اینو نمیگه.
چه شواهدی؟ مگه ردی به جا گذاشتن؟
محققای مستقل اومدن از یه پروتکلی استفاده کردن که تو اون یه LLM یا مدل زبانی دیگر رو به عنوان قاضی قرار میدن.
همون LLM از جاج.
دقیقا.
وقتی سوالات غیر عمومی و خیلی پیچیده رو به هر دو مدل دادن، دیدن که مدل چینی دقیقا همون خطاهای استدلالی مدل آمریکایی رو تکرار میکنه.
حتی خطاهاشون هم یکی بوده. آره، حتی توهمات خاص و انتخاب کلمات غیر معمولشون هم عین هم بوده. احتمال اینکه دو تا هوش مصنوعی کاملا مستقل توی مسئله ریاضی پیچیده اشتباه منطقی کاملا یکسانی رو مرتکب بشن
تقریبا صفره.
بله، از نظر ریاضی تقریبا غیر ممکنه. به خاطر همین شواهد اتهام تقطیر مدل یا مدل دیستیلیشن مطرح شده.
خب اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. اگه هیچ هکی در کار نبوده، چطور یه مدل 70 میلیارد پارامتری تونسته ذهن یه مدل خیلی بزرگتر رو دانلود کنه؟
از طریق همون API های عمومی.
ولی تقطیر مدل دقیقاً چطور کار میکنه؟ من به عنوان یک کاربر از طریق API فقط یه متن رو دریافت میکنم. چطور میتونم مغز پشت اون متن رو استخراج کنم؟
راز ماجرا توی مفهومی پنهانه که بهش میگن اهداف نرم یا سافت تارگت ها.
اهداف نرم؟
ببین، وقتی شما از یه مدل سوال میپرسی، اون فقط یک کلمه نهایی رو انتخاب نمیکنه. تو پس زمینه یه توضیح احتمالاتی از تمام کلمات ممکن میسازه.
یعنی چند تا گزینه داره؟
آره. مثلا با خودش میگه برای کلمه بعدی 80% احتمال داره بگم ماشین، 15% دوچرخه و 5% موتور.
خب تو حالت عادی ما فقط کلمه ماشین رو صفحه میبینیم. پس توسعه دهنده ها چطور اون احتمالات پنهان رو میدزدن؟
با دستکاری یه پارامتری به اسم دما یا تمپرچر تو درخواست‌های API.
آها، یعنی دما رو میبرم بالا؟
وقتی شما دمای مدل معلم رو به شکل خاصی تنظیم میکنی، مدل رو مجبور میکنی تا اون احتمالات زیرین و مسیرهای استدلالیش رو تو خروجی نشون بده.
عجب.
به این تکنیک میگن لاجیت مچینگ. این کار رو میلیون ها بار تکرار میکنن. مدل دانش آموز فقط جواب نهایی رو یاد نمیگیره، بلکه ساختار استدلالی مدل معلم رو شبیه سازی میکنه.
پس مثل اینه که ما یه دانش آموز رو مجبور کنیم به جای دادن برگه امتحانی با جواب نهایی، تمام چرک نویس ها و خط خوردگی های محاسباتش رو هم به ما نشون بده.
دقیقا همینه. اون روش فکر کردن رو کپی میکنه.
و اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این یعنی تمام تحریم‌های سخت افزاری آمریکا توی این چند سال کاملاً بیفایده بوده.
این همون فاجعه‌ایه که سیاستگزاران آمریکایی‌ها رو وحشت زده کرده.
آمریکا کلی دیپلماسی و میلیاردها دلار خرج کرد تا جلوی صادرات تراشه‌های H100 انویدیا و دستگاه‌های شرکت ASML رو بگیره.
ایده تحریم سخت افزاری این بود که خب اگه تراشه پیشرفته نداشته باشی، نمیتونی هوش مصنوعی قدرتمند بسازی.
اما تقطیر مدل نشون داد که اصلا نیازی به ساختن از صفر نیست. اطلاعات بدون جابجایی هیچ قطعه فیزیکی از طریق سرورهای ابری منتقل میشن.
وقتی دانش به جای عبور از مرزهای گمرکی از طریق کدهای نرم افزاری منتقل میشه، اون دیوار دفاعی فیزیکی فرو میریزه.
ولی مگه نمیشه جلوی این درخواستای نرم افزاری رو گرفت؟ اگه توسعه دهنده ها از شرکت های پوششی تو سینگاپور یا امارات استفاده کنن یا پشت ده ها لایه پراکسی پنهان بشن چطور؟
دقیقاً به خاطر همین ناتوانی تو کنترل نرم افزاریه که دولت آمریکا امروز قدرتمندترین سلاح اقتصادی خودش رو بیرون کشیده.
منظورتون همون هشدار بی سابقه امروز وزارت خزانه داریه؟ 23 ژوئیه؟
بله. اونا تهدید کردن که تحریم‌های ثانویه مالی رو علیه استارتاپ‌های متخلف و حتی حامیانشون اعمال می‌کنن.
تو اسناد اسم قولایی مثل علی بابا و تنسنت هم اومده.
آره، تهدید کردن که دسترسیشون رو از شبکه بانکی سویفت قطع می‌کنن.
صبر کن، سویفت؟ ما داریم درباره هوش مصنوعی و کدنویسی حرف می‌زنیم. کشوندن پای شبکه بانکی جهانی نشون میده چقدر قضیه امنیتیه.
خیلی امنیتیه. تو قانون NDEA حالا مدل‌هایی که قدرت محاسباتی بالایی دارن رو به عنوان دارایی‌های امنیت ملی و دوگانه طبقه بندی کردن.
آره، تو منابع نوشته مدل‌های بالای 10 به توان 26 فلاپس. خب راستش برای شنونده ما 10 به توان 26 فلاپس یعنی چی؟ ما داریم درباره چند تا سرور حرف میزنیم.
برای درک این عدد شما صدها هزار تا از قدرتمندترین سرورهای جهان رو تصور کن که تو دیتا سنترهایی به اندازه چند تا زمین فوتبال قرار دارن.
اوه خیلی زیاده.
و ماها بدون وقفه کار میکنن. قرار دادن این مدل‌ها تو لیست تسلیحات یه تغییر پارادایم بزرگه.
و حالا شرکت‌های مثل آمازون و گوگل کلاود موظف شدن نقش پلیس گمرک رو بازی کنن. اما آمازون از کجا بدونه درخواستی که میاد مال یه کاربر عادیه یا یه ربات در حال تقطیر مدل؟
آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دارن پروتکل‌های توسعه دهندت رو بشناس یا KYD رو توسعه میدن. شبیه پروتکل‌های بانکیه.
یعنی مثل دوربین مدار بسته توی کازینو عمل میکنه؟
دقیقاً، مدیر کازینو نمیتونه جلوی بازی کردن رو بگیره، اما اگه ببینه یه نفر داره کارت‌ها رو میشماره،
اونو میندازه بیرون.
آره، این سیستم هام تو کسری از ثانیه الگوهای متنی رو تحلیل میکنن و دسترسی‌های مشکوک رو قطع میکنن.
ولی کازینوها همیشه برندن، در حالی که سارقان دیجیتال خیلی باهوش دارن. آیا اصلا میشه تو دادگاه ثابت کرد که یه مدل از روی یکی دیگه ساخته شده؟
اینجا یه تکنولوژی دیگه وارد بازی میشه، به اسم واترمارک های رمزنگاری شده.
همون سیستم های DLP یا کشف نشت داده؟
درسته. اینو مثل این در نظر بگیر که یه رنگ رادیواکتیو نامرئی بریزی تو منبع آب یه شهر.
با چشم غیر مسلح عادی به نظر میرسه.
آره، ولی اگه کسی اون آب رو بزدوزه، با دستگاه مخصوص میشه تشعشعاتش رو ردیابی کرد.
پس این امضاهای دیجیتال مخفی رو تو متن خروجی جاسازی میکنن. اگه مدل دانش آموز باهاشون آموزش ببینه، اون رنگ نامرئی رو به ارث میبره
و تو دادگاه کاملا قابل اثبات میشه.
اما بیاین واقع بین باشیم. چین قطعاً منتظر نمیمونه تا آمازون یا گوگل دسترسیش رو قطع کنن. اسناد نشون میدن که پکن داره استراتژی محاسبات حاکمیتی رو پیش میبره.
بله، پروژه‌ای به اسم انتقال داده از شرق به غرب.
یعنی دیتا سنترها رو میبرن مناطق بیابانی مثل گانسو و مغولستان داخلی تا از برق ارزون خورشیدی استفاده کنن و البته استفاده از تراشه‌های داخلی مثل هواوی اسند 910C
که نشون دهنده شکل‌گیری دو قطب کاملا مجزا تو دنیای تکنولوژیه. یه اینترنت کاملا تکه تکه شده.
خب این جنگ سرد فقط دولت‌ها رو درگیر نکرده. اثرات موجی اون کل اکوسیستم فناوری رو زیر و رو می‌کنه.
مهمترین ترکشاش هم به سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا VC ها خورده.
آره، تو منابع یه گزارش خیلی مهم از گلدمن ساکس داریم. گزارش نشون میده که ارزش‌گذاری این شرکت‌ها داره سقوط می‌کنه. خب منطقی هم هست.
چرا؟
اگه یه مدل با 500 میلیون دلار هزینه ساخته بشه و بتونه تو چند هفته با 1/100 هزینه کپی بشه، خندق اقتصادی از بین میره. دیگه سرمایه گذاری میلیاردی چه توجیهی داره؟
دقیقاً، هیچ توجیهی نداره. علاوه بر این بحران مالی، ما با یه کابوس امنیت سایبری هم روبرو هستیم.
چطور؟
ببین، وقتی مدل دانش آموز ذهن مدل معلم رو کپی میکنه، فقط هوش اون رو به ارث نمیبره.
باگهاش رو هم به ارث میبره؟
تمام باگها، توهمات و آسیب پذیریها منتقل میشن. تصور کن یه باگ کشف بشه که بشه فیلترهای امنیتی رو دور زد.
وای، این یعنی یه آسیب پذیری میتونه هزاران مدل تو سراسر جهان رو همزمان آلوده کنه.
دقیقاً، یه اپیدمی جهانی میشه.
اما صبر کنید، من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگه شما که داریم بررسی رو میشنوی، یه توسعه دهنده مستقل باشی، مگه این تقطیر مدل باعث ارزان‌تر شدن و دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی نمیشه؟
خب این یه سوال خیلی مهمه که دو روی سکه رو نشون میده.
آره، چون این مدل‌های کوچیک میتونن روی گوشی‌های موبایل اجرا بشن و زبان‌های محلی رو بومی سازی کنن. آیا محدود کردنشون باعث نمیشه انحصار سیلیکون ولی بیشتر بشه؟
این همون پارادوکس ماجراست. از یه طرف باعث دموکراتیزه شدن میشه، اما از طرف دیگه سرمایه گذاری برای کشفیات جدید رو نابود میکنه.
یعنی دیگه کسی انگیزه نداره مدل‌های قول پیکر بسازه.
آره، البته تو این گیرودار ما داریم ظهور شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیر متمرکز یا دیپین رو هم میبینیم.
مثل پروژه های رندر و بیت تنسور.
دقیقاً. توکن های حوزه DAI دارن به توسعه دهنده ها اجازه میدن تحریم های ابری رو دور بزنن و با استفاده از شبکه های غیر متمرکز مدل هاشون رو آموزش بدن.
ولی تو این دعوا به نظر میرسه بزرگترین قربانی مدل های متن باز یا همون اوپن سورس هستن.
متاسفانه بله.
تو اسناد اومده که این بحران ممکنه پایان رویای مدل‌های متن باز مثل اکوسیستم لاما از متا یا میسترال باشه.
چون دفاع در برابر این سوء استفاده ها و تقطیر مدل نیازمند محیط‌های بسته و به شدت کنترل شده است. دولت‌ها نمیذارن این کدای قدرتمند به راحتی در دسترس همه قرار بگیرن.
خب همه اینا به چه معناست؟ برای شما به عنوان یه کاربر یا یه برنامه نویس که داری به این واکاوی عمیق گوش میدی، ترکشای این جنگ چطور به زندگی روزمرت اصابت میکنه؟
احتمالاً اولین چیزی که حس میکنید بررسی‌های هویتی خیلی سختگیرانه تر موقع ثبت نام تو سرویس‌های هوش مصنوعی.
آره و قطعاً افزایش شدید قیمت API‌ها. دسترسی به مدل‌های رایگان خیلی محدود میشه. ما داریم به سمت یه اینترنت کاملاً تکه تکه شده میریم که تو اون نرم افزارها و اوزان عصبی مثل تسلیحات نظامی محافظت میشن.
یه دنیای کاملاً جدید و به شدت کنترل شده.
راستش میخوام این برنامه رو با یه ایده و یه سوال تأمل برانگیز تموم کنم. سوالی که فراتر از این منابعی بود که امروز بررسی کردیم.
چه سوالی؟
ببینید اگه مدل‌های هوش مصنوعی الان به عنوان تسلیحات امنیت ملی طبقه بندی میشن، فرض کنید فردا یه مدل تقتیل شده و ارزون قیمت به طور کاملا خودکاری حمله سایبری انجام بده یا مثلا دستورالعمل سخته سلاح بیولوژیک رو تولید کنه.
اون وقت مقصر قانونی کیه؟
دقیقاً. آیا سازنده مدل اصلی یا همون معلم تو آمریکا مقصره که ناخواسته دانشی رو تولید کرده و نتونست ازش محافظت کنه؟
یا اون سازنده مدل ثانویه و دانش آموز توی کشور دیگه؟
تو دنیایی که هوش قابل کپی برداریه، مسئولیت پذیری چطور تعریف میشه؟ این مماییه که آینده رو شکل میده و ما شما رو با همین پرسش رها میکنیم تا بیشتر بهش فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید.